است شبکه رادیویی جوان.
شما سرم بود، یکی از رفقام از سر لجبازی اینکه تو کشتی ضربش کرده بودم حلم داد تو آبسیا. ننم دو دقیقه دیر کرده بود، الان هفت کفم پسونده بودم. میخوام بگم آدم زندگیشان ننه باباش داره، حالا بد یا خوب، مملکت آدم هم مثل ننه بابای آدم نمیشه ولش کرد.
سایه بون تو آفتاب بیچه زیر بارون، ابری تر از بهار و شرجی تر از تابستون. هر جا میرم با هاتم دلتنگ کوچه هاتم، ای خاک خاطراتم تقویم بی زمستون. آهای ایران، آهای خونه، دلم میگه و میلزه برم هر جای این دنیا، به دلتنگیش نمیارزه.
با جرأتی که تو به من بخشیدی از طوفان عبور کردم، به پشتوانه تو وطنم. وطنم
هم غصه با تو دیدم، هم شادی با تو دیدم، از جنگلای گیلان تا گریه های کارو. من قلبم و سپردم بی حرف و بی گلایه، کاری نداره پایه عشقت گذشتن از جون.
اینجا رادیو جوان.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است، هرگز برد عقل پی. خانم ها آقایان سلام، صبحتون بخیر. امروز شنبه 14 مرداد 1402 خورشیدی و 5 آگوست 2023 میلادی هست. من احسان مهرجو هستم و شما شنونده برنامه رادیو از رادیو جوان هستید. رادیو برنامه علمی هست که هر هفته از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:02 دقیقه تا حوالی 9:45 دقیقه از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز خدمت شما تقدیم میشه. فراموش نکنید که اپلیکیشن ایران صدا رو روی گوشی‌های همراه خودتون میتونید نصب بکنید، در دو نسخه اندروید و iOS موجود هست. اگر شنیدن برنامه رادیو رو به هر دلیلی از دست دادید، با مراجعه به این اپلیکیشن رفتن بخش رادیو جوان، انتخاب آرشیو و روز مورد نظر و ساعت 9 صبح برنامه اون روز رو میتونید بشنوید. مثل روزهای گذشته تقویم علم رو داریم که مروری میکنیم بر تولدها، درگذشتها و اختراعات و رویدادهایی که در چنین روزی رخ داده. مروری میکنیم به ماشین جواب و البته سراغ پرونده ویژه میریم. در پرونده ویژه امروز سراغ گیاهان میخوایم بریم، گیاهان جانسخت، گیاهانی که در گرما و در سرما میتونن مقاوم باشن. وقتش که بریم سراغ تقویم علم و مروری بکنیم رویدادهای علمی رو در چنین روزی 5 آگست.
با ما بروز باشید در تقویم روز رادیوم.
امروز 5 آگست 2023 میلادی هست و سال روز یکی از دو معروفترین مشهورترین فضانوردان تاریخ. اگر به هر کسی که یه مقدار از حوزه فضانوردی اطلاعات داشته باشه سوال بکنن که معروفترین فضانوردان تاریخ رو نام ببرید، فقط یکی از این دو نفر رو همه قطعا ازشون یاد میکنن. اولین نفر یوری گاگارین هست، کسی که برای نخستین بار سفر فضایی رو تجربه کرد، به دور زمین گردش کرد و در واقع شرایط بی‌وزنی رو تجربه کرد. و نفر بعدی آقای نیل آرمسترانگ هست، کسی که برای نخستین بار روی ماه پا گذاشت. و خیلی معتقدن که فضانورد واقعی رو ما بایستی نیل آرمسترانگ قلمداد بکنیم، چون از مثلا مدار زمین خارج شد، رفت به سمت ماه، روی ماه فرود اومد و میشه گفت کار بزرگتری رو نسبت به یوری گاگارین انجام داد. هرچند کاری که یوری گاگارین انجام داد کار پیشگامانه‌ای به حساب میاد. به هر حال مثل امروز آقای نیل آلن آرمسترانگ متولد شد، فضانورد و مهندس هوافضای آمریکایی بود که نخستین انسانی به حساب میاد که طی مأموریت آپولو 11 در 20 جولای 1969 میلادی، تقریبا میشه هولوش مثل 16 روز پیش، روی کره ماه قدم گذاشت. و همچنین ایشون هوانورد نیروی دریایی، خلبان آزمایش و استاد دانشگاه بود. بعد از پایان جنگ کره، آرمسترانگ به نیرو هوایی ایالات متحده آمریکا راه پیدا کرد که بعداً به ناسا تغییر نام داد. بیش از 900 پرواز رو انجام داد. فارغ التحصیل دانشگاه پرودو بود و تحصیلاتش رو در دانشگاه کالیفرنیا جنوبی ادامه داد. گفتم بالاخره به عنوان یکی از کاندیداهای خلبانی در مأموریت آپولو 11 انتخاب شد و در نهایت به عنوان نخستین کسی که بخواد روی ماه پا بذاره برگزیده شد و نام خودش رو برای همیشه با قدم گذاشتن روی ماه جاودانه کرد. اولین پرواز آقای آرمسترانگ در ناسا فرماندهی پرواز جمینی 8 در سال 1966 بود و بعد از اون فرماندهی در واقع آپولو 11 رو هم به عهده گرفت. و در نهایت ایشون در 25 آگست 2012 میلادی در سن 82 سالگی در اثر عوارض ناشی از جراحی در بیمارستانی واقع در کلمبوس اوهایو از دنیا رفتند. همونطور که گفتم امروز میخواییم به بحث گیاهان بپردازیم، گیاهان سخت جان در گرما و سرما. و حالا امروز تولد آقای کنت ویوان تیمن هستش، متولد 5 آگست 1904، که فیزیولوژیست گیاهی بودند، فیزیولوژیست گیاهی انگلیسی آمریکایی که در زمینه فیزیولوژی گیاهان به ویژه هورمون‌هایی که رشد گیاهان رو کنترل می‌کنه ایشون پژوهش کردند، جزو پیشگامان این حوزه بودند و به طور خاص روی اکسین، یک هورمون در واقع رشد در گیاهان رو شناسایی کردند، ساختار شیمیایی اون رو به ویژه برای صنایع کشاورزی و باغبانی خیلی مهم بود رو آشکار کردند. در مورد بیوسنتز رنگدانه‌های مسئول رنگ گیاهان و میوه‌ها و تأثیر مناطق مختلف طیف نور روی فرایند فتوسنتز گیاهان پژوهش کردند و بعدها عوامل کنترل کننده مکانیزم‌های پیری گیاهان به ویژه پیری برگ‌ها رو به صورت خاص اومدن مورد بررسی و مطالعه قرار دادند. مثل امروز در سال 1859 میلادی توماس بر آزبورن متولد شدند، بیوشیمیدان آمریکایی که سهم عمده ایشون در درک شیمی پروتئین های گیاهی داشتند. ایشون و همکارانشون آقای لافاید مندل نشون دادن که لیزین و تریپتوفان در رژیم غذایی برای رشد سالم ضروری هستند و اونها یک ماده ضروری دیگه محلول در چربی رو در کره کشف کردند که به ویتامین آ معروف شد و کار مشابهی که حالا قبلتر هم یک گروه دیگه هم انجام داده بودند و در زرده تخم مرغ هم متوجه ویتامین آ شده بودند. اما مثل امروز در سال 1914 میلادی برای نخستین بار چراغ‌های راهنمای رانندگی مورد استفاده قرار گرفتند، چراغ‌هایی که برای کنترل ترافیک سر چهارراه‌ها نصب میشه و در یک مراسمی این چراغ‌ها در واقع مورد استفاده قرار گرفتند. در آمریکا برای نخستین بار دو رنگ قرمز و سبز فقط داشت، زرد در کار نبود و یه در واقع یه زنگی هم اینا داشتن که اون مسئول کنترل کننده، اون افسری که کنار اون سکو یا اون میله می ایستاد، موقعی که میخواست از رنگ قرمز به سبز و از سبز به قرمز سویچ بکنه برای رانندگان، اون دکمه هم فشار میداد، یه صدای زنگی هم به صدا در میاد که میومد که رانندگان بهتر و راحتتر متوجه این تغییر رنگ بشن و ترافیک راحتتر مدیریت بشه.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
تقویم امرو با هم مرور کردیم، میریم سراغ پرونده ویژه که میخوام گفتگو بکنم با خانم دکتر مهرناز خیاطی، متخصص ترویج آموزش کشاورزی و کارشناسی که بارها در برنامه رادیوم هم حاضر شدن. خانم خیاطی سلام، خوش آمده برنامه رادیوم، صبحتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای مهرجو، در خدمتون هستم.
درود بر شما. خانم خیاطی، وقتی صحبت از گیاهان جان سخت میکنیم، منظورمون چه گیاهانی هستند؟ گیاهانی که خیلی زیاد عمر میکنند یا گیاهانی که در شرایط سخت مقاومت بیشتری از خودشون نشون میدن؟
طبیعتاً منظورمون اینه که گیاهانی که در شرایط سخت مقاومت بیشتری از خودشون نشون میدن. ولی بیایم این بحث رو شروع کنیم از اینکه گیاهان تو چه در واقع حالتهای قرار میگیرن. سه تا دسته دارن. دسته ای که خب گیاهان معمولی تو شرایط معمولی سرما و گرمای متعادل میتونن رشد کنن، و دسته بعدی دسته ای هستن که تو شرایط خیلی سرد مثلا منفی 15 درجه سانتیگراد هم میتونن زنده بمونن، و دسته آخر دسته هستن که تو شرط خیلی گرم و بیابانی قادر به فرآیند فتوسنتز و رشد و تکامل هستن.
در شرط گرم و بیابانی اصلا تا چه دمایی معمولا؟
حتی تا دمای 140 درجه سانتیگراد، مثل مثلا حالا گل سنگ ها یا همون بعض رای گیاهان که قابلیت
خورم دیگه خست و خاشه بون، خارها میتونن دوام بیارن. گیاه بله. سبز واقعا میتونه دوام بیاره، گیاهی که سبز باشه.
ببینید گیاه، ما واژه سبز رو فقط برای گیاه به کار نمیبریم دیگه، چون توی همون خس و خاشاک هم فتوسنتز رخ میده، در واقع ذخیره انرژی وجود داره و شرایطی که دی اکسید کربن جذب بشه با اکسیژن تولید بشه هم وجود داره. در کل برای اینکه این جان سخت بودن رو بتونم خیلی خوب بهتون توضیح بدم، اینا دو تا حالت کلی و عمده توی دو شرایط کلی و عمده قرار میگیرن. اینا در واقع تو شرایطی که اگر بخوان سرما بهشون حمله کنه و اینا بخوان مبارزه کنن، از طریق اون فرایند اسموزی که دارن میتونن آب رو از سلول خارج کنن. بله. و وارد میان بافت گیاه نگه دارن و اون محتویات سلول رو برای خودشون ذخیره کنن تا از بین نره، در واقع به خاطر یخ زدن از بین نره. میدونیم که اون
از سطح به داخل بیارن،
از داخل سلولا وارد لایه های میان بافتی خودشون. آها. بکنن. ما میدونیم تنظیم اسموزی به همون برقراری تعادل میان آب و ایون های الکترولیتی که توی بافت گیاه و سلول گیاهی وجود داره هستش، و کلا هدفش حفظ حجم آب داخل بافت گیاهه، حالا چه در شرایط سرما که جلوگیری بکنه از یخ زدگی، و چه در شرایط گرما که جلوی در واقع تنفس نوری بیش از حد رو بتونه بگیره. یا مثلا تو شرایط گرم یه سری ارگانیسم هایی هستن که بهشون میگن ارگانیسم های آبگیری شده در بافت های گیاهی. اینا تو این شرایط به طور مثال روزنه های خودشون رو میتونن ببندن تا در روز اون تنفس نوری اتفاق نیفته و کاتالیز روی فرآیند اکسیژن دیگه روی مولکول اکسیژن اتفاق نیفته، بیشتر بره روی سمت دی اکسید کربن و مواد زائد کمتری تولید بشه. در این حالت میزان آبی که ازشون هم خارج میشه خیلی کمتر میشه. این دو حالت عمده و کلیه که توی گیاهان اتفاق میفته. ولی خب طبیعتاً اگر بخوایم خیلی تخصصی تر بریم، یه سری فرآیندهای فیزیولوژیشون هستش، فرآیندهایی مثل ژن‌های گیاهی هستش که تأثیر داره، و حتی فرآیند فتوسنتز گیاهی.
به فتوسنتز اشاره کردید و این سوال تو ذهن من ایجاد شد که میدونیم بعضی از گیاهان گفته میشه که مثلا نور پسندن، بعضی از گیاهان رو میگن که سایه پسند هستن، و از طرفی میدونیم که فرایند فتوسنتز فرایندی هستش که از طریق جذب نور در گیاهان تامین انرژی صورت میگیره براشون. گیاهانی که سایه پسند هستند و معمولا در مقابل نور خورشید هم قرار ندارند، فرایند فتوسنتز تو اینها چجوری انجام میشه؟
بله ببینین، اینها هم فتوسنتز رو توشون رخ میده، منتها زمان فتوسنتز تو اینها متفاوت تره. ببینید مسیرهای سیگنالی متابولیسم گیاهان به سه دسته تقسیم میشه که شامل گیاهانی هستن که حالا در شرط سردسیری ان که ما در واقع به واژه انگلیسی C3 میشناسیمشون. سه تا از ATP ها، اون مواد
حرف سی انگلیسی
بله. سه تا از در واقع ATP هایی که مثل گلوکوز، کربوهیدرات، اینایی هستن که به عنوان مواد غذایی خودشون هستن، از اونها استفاده میکنن و تو شرط سردسیری هستن، گیاهان سردسیری نامگذاری میشن. مورد بعدی C4 هامون هستن که مربوط به گیاهانی هستن که تو شرط حالا گرم، نه خیلی خشک، اونها هم فعالیت انجام میدن. و مورد آخرمون مورد مسیر کام هست که CAM برای گیاهانی که در محیط بیابانی و خیلی خشک هستن و اونا اون زنجیره در واقع متابولیسم فتوسنتز گیاهان کراسولاسه رو دارند، مثل کاکتوس، مثل آناناس. و حالا اون سوالی که شما فرمودید همه برمیگرده به شرایط یک فیزیولوژی، دو فتوسنتز و ژن‌های گیاهی که
بله.
حالا اگر اجازه بدید من اصلا از فیزیولوژی گیاه صحبت کنم براتون. ببینید مثلا گیاهانی که تو مناطق بیابانی هستن عمدتاً مثل همون خاری که شما گفتید یا گونی که ما میشناسیم، اینا ریشه های عمیقی دارن که در واقع به دوردست ترین نقطه منابع آبی زیرزمینی هم میتونن دسترسی پیدا کنن. و حالا نوع کوتیکوله اینا هستش و نوع قرار گرفتن شکل روزنه ها، این مثلا شرط فیزیولوژیکه. یا حتی مثلا گیاهان بیابانی اگر دقت کرده باشید، اگر برگ داشته باشن، برگ های خیلی ریزی دارن، روی برگ ها پرز ها و کرک های هستش که خود اونا در واقع تشعشع نور خورشید رو منعکس میکنه و جلوی اون تنفس نوری رو کمتر میکنه، میگیره جلوشو. و شکل‌های مختلف دیگه‌ای که مثلا دارن، مثل اینکه حالا روزنه‌های فرو رفته تری دارن، به این صورتی که اینا توی شب روزنه‌هاشون رو باز میکنن و توی روز این روزنه‌ها رو میبندن. ما میدونیم که روزنه‌ها فضایی هستن که میتونن در واقع گاز رو از برگ گیاه خارج و یا داخل کنن، یا حالا بخار رو خارج و داخل کنن. وقتی که تو روز این روزنه ها باز باشن، اون میزان آبی که از گیاه خارج میشه خیلی بیشتره و برگ نازکتر حتی میشه. ولی مثلا به قول معروف گیاهانی که تو سایه دوست هستن، این روزنه ها رو اگر توی شرط آفتابی قرار بدیم تو روز میبندن با توجه به اون آنزیم هایی که داخل روزنه، اطراف روزنه ها وجود داره و یون هایی که باعث میشن روزنه بسته بشه.
بله.
و حالا توی شرایط سایه روزنه ها باز میشه و عمل فتوسنتز اونا طی فرآیند انجام میشه.
نور خورشیدی رو باید دریافت کنن دیگه.
سایه دوستن دیگه. حتی توی شب همین عمل انجام میشه با توجه به اون چرخه کالوینی که تویشون رخ میده، CO2ی که میگیرن توی شب، میتونن فرآیند جذب CO2 رو داشته باشن و بعد این فرآیند داخل بافت گیاه تبدیل به مواد غذایی و همون فرآیند
یعنی
فتوسنتز بشه.
الزام نیستش
بشه.
که نور خورشید مستقیم به برگ‌ها اینا برخورد بکنه.
الزام مستقیمی نه نیستش، چون بستگی به شرایط ژنی گیاه داره. مثلا ما میدونیم که ژن‌های ABA ژنایی هستن که سبب مقاومت گیاه تو تنش‌های سرمایی میشن. یعنی فرآیند تو اینا رخ میده که پروتئین تولید میکنن و مقاومت سرما رو بیشتر میکنن. یا مثلا ژن‌های REB1 ژن‌هایی هستن که تو تنش‌های زیستی خشکی براشون فعالیت ایجاد میشه، که حالا اینا میتونن با توجه به این ژنشون اون فرآیند فتوسنتز رو در شب انجام بدن.
خانم خیاطی خیلی ممنون از توضیحاتتون. برای اینکه حالا بریم یه فاصله‌ای بگیریم، قبلش یه جنبنده اگر بخوایم بکنیم به صورت خیلی خلاصه و کپسولی، سوالم رو اینطور میپرسم که چه عواملی باعث میشه که یه گیاه در شرایط سرد یا گرم اصطلاحاً جان سخت بشه؟ چه پارامترهایی باید اون گیاه داشته باشه؟
ببینید همین پارامترهایی که عرض کردم خدمتون، مسئله فیزیولوژی گیاهی خیلی مهمه، مسئله ژن‌های گیاهی، ژن‌هایی هستن که مربوط به شرط سردسیری هستن توی گیاهان سردسیری، مثل زنبق سیبری یا مثلا مثل سوسن چشم سیاه یا گل کاغذی، گل یخ، حتی فیکوس. اینا ژن‌هایی هستن که توی در واقع گیاهان جان سخت در برابر سرما وجود دارن، یا همین مسیرهای فتوسنتزی که عرض کردم خدمتون. اینا سه تا فاکتور خیلی مهمه که تعیین میکنه که یک گیاه در شرایط سرما چه واکنشی از خودش نشون میده و در شرایط گرما چه واکنشی از خودش
نشون میده. فرض کنید من یک گیاهی دارم که یک گیاه حالا جان سخت در گرما هست.
بله.
من در منطقه‌ای زندگی میکنم که اونجا خنک هوا یا سرد هستش و دوست دارم اون گیاه رو داشته باشم. آیا میتونم اون ژن‌ها، اون ویژگی‌های اون گیاه رو دستکاری بکنم که در شرایط سرما دوام بیاره، یا نه ذاتیه و قابل دستکاری نیست؟
این که گیاه از شرایط خیلی سرد بخواد بره به شرایط خیلی گرم یا بالعکس، به غیر از اینکه یه سری فعالیت‌های حالا فیزیکی ما میتونیم برای تغییراتش ایجاد بدیم که بتونه اون شرط رو بپذیره، به غیر از اون اگر خیلی بخوایم حالا در مورد گیاهان خیلی مهم صحبت کنیم که هزینه‌های هنگفتی هم دارن و ریسک پذیر نیستن، آدم بخواد خودش این کار رو از شرط فیزیکی انجام بده، نیاز به شرط آزمایشگاهی داره. روی در واقع سلول‌های گیاهی تغییرات ایجاد می‌کنن، ژن‌ها رو دستکاری می‌کنن که به نوعی به اینا میگن گیاهان تراریخته. بله، یه همچین امکانی وجود داره برای اینکه بتونیم این تغییرات رو توشون ایجاد کنیم.
ممنونم. یه فاصله می‌گیریم، بخش کتابخان رو با مروا کاظم‌زاده می‌شنویم که گزیده‌ای از یک کتاب علمی رو برای ما می‌خونن. برمیگردیم، بخش دوم پرونده ویژه رو همراه با خانم دکتر مهناز خیاطی ادامه خواهم داد.
دو قرن پیش زمانی که سلطان جوهر منطقه‌ای در سنگاپور امروزی به بریتانیایی‌ها اجازه تخریب و نوسازی داد، جنگل‌های بارانی به وسعت 538 کیلومتر مربع جزیره را پوشونده بود. این یعنی گستره زیادی از پوشش گیاهی از دست رفته. اما مسئله متفاوت درباره جزیره‌ها وجود داره. هرچه جزیره کوچیک‌تر و دورافتاده‌تر باشه، از حیات کمتری هم می‌تونه پشتیبانی کنه. ادوارد او ویلسون و رابرت مک آرتور در دهه 1960 نظریه اکولوژیکی جدید و مشهوری رو پایه‌گذاری کردند و نامش رو جغرافیای زیستی جزیره گذاشتند. ماجرا از این قراره. دسته جزیره رو تصور کنید. این جزیره ها میتونن جزایر واقعی توی دریا باشن یا هر کدوم از تکه‌های یک زیستگاه باشن. تعداد گونه هایی که در هر جزیره زندگی میکنه، مثلا گونه های پروانه، به دو تا عامل بستگی داره. عامل اول به تعداد گونه های مختلفیه که میتونن خودشونو به جزیره برسونن و اینکه اون گونه هایی که رسیدن با چه سرعتی در اونجا منقرض میشن. عامل دوم اینه، هرچه جزیره کوچیکتر و دور افتاده تر از سرزمین اصلی باشه، احتمال اینکه پروانه بال بزنه و در اونجا ساکن نشه هم بیشتره. اما هنگامی که گونه‌ای در اونجا کلونی سازی کرد، بقایای اون به اندازه جزیره هم بستگی داره. در جزیره بزرگ شاید جمعیت اون گونه بتونه تا 1000 عدد هم رشد کنه و بقای گونه کاملا تضمین بشه، ولی در جزیره کوچیک ممکنه فضا فقط برای 20 یا 30 عدد از اون گونه وجود داشته باشه و موج گرما و بیماری هم میتونه به راحتی اونها رو نابود کنه. ویلسون و مک آرتور کشف کردن که به موجب برآیندی از این تأثیرات، مجموعی از قوانین ریاضیاتی به وجود میاد که میشه اونها رو بر اساس تعداد گونه های ساکن در یک جزیره به طور شگفت‌انگیزی پیش بینی کرد. به طور تخمینی با افزایش 10 برابری اندازه جزیره، تعداد گونه های یافت شده در اون هم 2 برابر میشه. این موضوع همونقدر که برای پروانه ها صادقه، برای دیگر گونه ها هم حقیقت داره. بخشی که براتون خوندم از کتاب داروین به شرح می آید به نویسندگی منو شیلد هویزن بوده. این کتاب به زبانی ساده و با ارجاع به مهمترین و جدیدترین پژوهش‌های انجام شده در زمینه اکولوژی شهری و تأثیرات شهرها بر روی طبیعت صحبت می‌کنه. ممنون که با من مروا کاظم‌زاده تا پایان این بخش همراه بودید. اینجا رادیو مه، صبحتون بخیر.
رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و ممنونم از مروا کاظم زاده که گزیده از یک کتاب رو برای ما خوندند. برمیگردم بخش دوم پرونده ویژه رو همراه با دکتر مهناز خیاطی، کارشناس و متخصص ترویج آموزش در واقع کشاورزی ادامه میدم. خانم خیاطی، در بخش قبلی از شما سوال کردم که آیا گیاهی رو که جان سخت در شرایط گرما هست، مقاوم در گرما هست رو میشه آورد در منطقه سرد سیر ازش استفاده کرد؟ قرار داد که فرمودین دستری دستکاری های ژنتیکی بایستی صورت بگیره. تو این فاصله که مروا کاظم‌زاده داشت بخشی از یک کتاب رو برای ما میخوند، من داشتم به این فکر میکردم که اگر یه تغییرات تدریجی و بسیار بسیار آهسته صورت بگیره، آیا گیاه میتونه خودش رو تطبیق بده؟ مثلا فرض کنید گیاهی که علاوه ژنتیکی سازگار با دمای مثلا 20-25 درجه سانتیگراد باشه و من دارم در محیطی زندگی میکنم که دمای محیط من هلوهوش مثلا 0 درجه هست، 2 درجه، 3 درجه هستش، آیا من میتونم اون گیاه رو بیارم تو منزل خودم و مثلا در یک بازه 90 روزه، 120 روزه روز اینو توی یک محیطی قرار بدم و مثلا روزانه نیم درجه دما رو هی تغییر بدم، فرداش دوباره نیم درجه فقط بیارم پایین، پس داره تو بازه مثلا چه میدونم 4 ماهه من دما رو، دمای محیطش رو از 20-25 درجه بیارم به 1-2 درجه برسونم، آیا گیاه عادت میکنه تطبیق پیدا میکنه یا نه نمیتونه؟
ببینید
یعنی اصطلاحا نمیدونم واژه درسته یا نه، اهلیش بکنم گیاه رو مطابق سلیقه خودم.
ببینید گیاه ها تغییر رو میپذیرن اما خب رشدشون به تعویق میافته دیگه.
مهم نیست، من اون گیاه رو دوست دارم مثلا میخوام داشته باشم، حالا رشدش به جای 3 ماهه بشه 8 ماهه 1 ساله،
رشدش به تعویق میافته و خب اون فرآیندی که حالا مثلا اگر گیاه توی شرایط گرم بوده گلدهی خیلی مناسبی داشته، ممکنه توی شرایط سرد اون گلدهی تغییر بکنه، میزان گلدهی بیاد پایین، یا مثلا گیاه تو شرایط پیری زودرس برسه، مگر اینکه حالا شما یه شرایط گلخونه یه خاصی براش ایجاد کنید، همون تغییرات فیزیکی که عرض کردم خدمتتون.
منظورم این بود که تغییرات ژنتیکی نباشه.
بله بله، ژنتیکی نباشه،
یه
تغییرات فیزیکی باشه،
بسیار تدریجی براش تغییر بدید.
بسیار تدریجی بله، اتفاق میفته، ولی خب میگم مثل حالا اون گیاهی که توی موتن اصلی خودش بوده رشد نخواهد داشت دیگه.
یه اشاره‌ای داشتی در بخش قبلی به فرایندهای فتوسنتز مثل C3، C4.
بله.
یه توضیح بیشتر میدید؟ من خودم هنوز برام خیلی جا نیافتاده.
خیلی عمالی. ببینید من عرض کردم خدمتتون که ما یه سری مسیرهای فتوسنتزی داریم که این مسیرهای فتوسنتزی در واقع نقشه اصلی رشد گیاه‌های ما رو تو کل دنیا مشخص می‌کنن. عرض کردم خدمتتون که ما مثلا مسیر گیاهان C3 رو داریم که برای گیاهان سردسیری یا قالب معمول گیاهان استفاده نام برده میشه. اینا به این صورتن که آنزیم روبیسکوی درون اینا، همون آنزیمی که پروتئین موجود در سلول‌های گیاهی، CO2 رو می‌گیره و اونو به کربوهیدرات در مکان زمان یک ثانی احیا میکنه. یعنی در طول روز وقتی روزنه برگ‌ها باز هستش، CO2 وارد سلول میشه و طبیعتاً آب از طریق روزنه از سلول خارج میشه.
بله.
این فرآیند در سلول‌های گیاهی مزوفیل و با نام چرخه کالوین انجام میشه. ویژگی‌هایی که در مسیر
چرخه کالوین،
بله بله،
اسم آقای کالوین احتمالاً بود.
بله. ویژگی‌هایی که در مسیر فتوسنتز C3 اتفاق میفته، ویژگی‌های خاصیه. به این صورتی که مثلا بیشترین اتلاف آب وجود داره، چون اصلا اینا در روز روزنه هاشون بازه، مربوط گیاهان مثلا سردسیری یا قالب معمول گیاهان هستش، و یا اینکه در این حال که اینا فرآیند فتوسنتز رو دارن انجام میدن و اکسیژن تولید میشه، همین فرآیند باعث میشه که فعالیت روبیسکو یکم کمتر بشه و در نهایت باعث کند شدن فتوسنتز میشه. البته این کمک میکنه به همون اتلاف آبه که بیش از حد اتلاف آب اتفاق نیفته و اون فرآیند فتوسنتز کنترل بشه، برای اینکه مقابله با نور بیشتر اتفاق بیفته و وقتی مقابله با نور بیشتر صورت بگیره آسیب به گیاهمون کمتر میشه. این در مورد چرخه C3 مونه که حالا مثلا همین موردی که فرمودین در منطقه گرم و تو فصل تابستون، اون گیاهی که مربوط به فصل سرمایه اگر تو شرایط گرم بیاد با این فرآیند میتونه مقابله کنه با اون گرما. یا مثلا اگر تو شرط سرد باشه، عرض کنم خدمتتون، این روزنه ها در شب باز میشه و اون آب میان بافت، آب سلولی وارد میان بافتی میشه، محتویات ذخیره سلول از بین نمیره که گیاه از بین بره. یا مثلا ملاتونینی که موجود در گیاهه که در ماها هم هست، بله. بچه‌هام هست، این ملاتونین در شرایط سرما خیلی کمک میکنه که گیاه بتونه مقاومت خودش رو توی شرط سردسیری حفظ بکنه.
حالا سوالی که تو ذهنم هست این هستش که آیا ما میتونیم، یادمه که در یکی از برنامه‌هایی که تشویق دادین قبل از عید بود، قبل از نوروز 1402، شما یه راهکارهایی رو ارائه دادید برای اینکه مثلا